السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى ومحمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت. ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك. خوب، أيام ماه جمادی، چه در جمادی اول و چه در به ویژه در جمادی ثانی، دیگه فرصت‌های توسل به ساحت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها است. داریم میریم به سمت جمادی الثانی و ایام شهادت در اوائل این ماه، بعد هم انشالله ایام فاطمیه ولادت. فرصت رو باید همه عزیزان غنیمت بشمارن برای همکار معرفتی در نسبت با حضرت زهرا سلام الله علیها، هم کار مودتی در باره اون بزرگوار. در ناحیه معرفت، خب باب وسیعی است، یعنی مسئله شناخت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که در حقیقت باب معرفت الله تبارک و تعالی است. این قاعده‌ای که پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه فرمودن معرفتی به نورانیه معرفت الله، این درباره همه حجج الهیه صدق میکنه که شناخت هر کدام از اولیا به حقیقت وجودیشون، به نورانیتشون، به مقامات معنویشون، به مأموریتی که بر عهده اونهاست، در حقیقت شناخت حضرت حق تبارک و تعالی است. چون وجود اولیاء خدا در حقیقت شعبه ای از نور الهی است و آینه است از جمال و جلال پروردگار متعال. یعنی اون آیت الله العظما، آیت الله الکبرا، این وجود اقدس ولی کامله در حقیقت، که نشانه است از خدای متعال، نه یک نشانه معمولی که همه موجودات به سهم خودشون آیت و نشانه حضرت حق تبارک و تعالی هستند در هر مرحله‌ای که قرار گرفتن. ولی انسان در بین آیات جایگاهش متفاوته، انسان کامل یا عالم دیگه‌ای داره از نظر آیه بودن برای پروردگار متعال و نشانه بودن برای حضرت حق. خب، حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها در این جهت دارای جایگاه ویژه‌ای است، چون نه فقط خودش حجت الله، بلکه مادر حجت‌های خداست و از این منظر لیلة القدر و حقیقت لیلة القدر یعنی حجج الهیه ائمه هدا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، اینها از افق شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها طلوع کرده نورشون. این مقام لیلة القدری فاطمه است سلام الله علیها. لیلة القدر محیط نزول آیات الهی است و وجود اقدس حضرت زهرا سلام الله علیها که حقیقت لیلة القدر و تعابیر عجیبی در روایات ما هم در این زمینه هست، محیط نزول انوار حجج الهی است که از اینجاست که نازل شده از مقام عزت، از مقام رحمت، از مقام لطف پروردگار متعال نازل شدند، از برکت وجود اقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. بنابراین از نظر مرتبت آیت بودن و نشانه بودن برای پروردگار متعال دارای جایگاه بسیار رفیع و والایی است که شنیدید دیگه، در روایات هست که اگر علی علیه السلام نبود کفوی برای فاطمه وجود نداشت. فرمودن آدم فمن دونه، از حضرت آدم سلام الله علیه و علیه السلام بگیرید تا بعدش، هر چه که خدای متعال خلق کرده از بهترین اولیا و انبیا و صلحا، اینا هیچ کدام نسبت کفیت با صدیقه طاهره سلام الله علیها نداره. این مقام یه مقام منحصری است، لذا فقط و فقط امیرالمؤمنین علیه السلام که این روایت رو هم کتاب‌های ما نقل کردن، یعنی شیعه نقل کرد، هم اهل سنت نقل کردن در کتاب‌های اون نام است که کفوی نبود اگر علی نبود برای فاطمه سلام الله علیها. خب یک جایگاه ویژه‌ای در عالم هستی در نسبت با نور پروردگار متعال، مشکات در آیه نور، مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، و دارای نسبت فوق‌العاده است با عوالم بالا، دارای نسبت ویژه است با بهشت الهی، دارای نسبت ویژه است با عالم فرشتگان، دارای نسبت ویژه است با عالم انسان ها و دارای نسبت ویژه است با مؤمنین، با کسانی که از ولایت امیرالمؤمنین بهره مند هستند. یک نسبت ویژه است که این نسبت اخیر رو خودشون اجازه فرمودند که بگیم نسبت مادری است برای مؤمنین، که این یک شرف خیلی بزرگیه، خیلی بزرگه که این امکان در دسترس مؤمنین هست. خلاصه شناخت حضرت چه در این ابعاد که بالاخره پیش روی همه دوستانشون هست، چه شناخت حضرت در جلوه های اخلاقی، شناخت حضرت در سیره زندگی، شناخت حضرت در به ویژه در ارتباط با ولایت و امر ولایت الهی، این شناخت ها بابش هست که میشه از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها ما به عظمت ولایت الهی پی ببریم. این بهترین راه، به نظر این کمترین، بهترین راه برای فهم عظمت نعمت ولایت که در قرآن کریم ازش تعبیر شد به امانت. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این امانت ولایت الهی است. ولایت الهی جلوه تامش ولایت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم سلام محمد و آل محمد و ولایت پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه، این به تمام معنا متجلی است در ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و از طریق امیر المؤمنین علیه السلام عرضه شد به بشریت، این ولایت الهی. خب حالا این نعمت که همون امانت بزرگی است که در اختیار انسان‌ها قرار گرفته، این نعمت ابعادش و عظمتش چگونه شناخته میشه؟ چطور بشناسیم؟ که هرچه از برکات، هرچه از نعمت‌ها، هرچه از الطاف الهی رسیده از این ناحیه میرسه، از ناحیه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام میرسه. خب این نعمت عظمتش چگونه شناخته بشه؟ بهترین راه برای شناخت عظمت نعمت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام شناخت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در نسبت با ولایت امیرالمؤمنین. یعنی وقتی با این مقام، با اون مرتبت، با این جایگاه در نظام آفرینش که نظام احسنه، با این شگفتی که خدای متعال در وجود خود حضرت زهرا سلام الله علیها آفریده که خودش کتاب هاست، اون چه که رسیده کتاب هاست، اون چه که نرسیده هزاران برابر این هاست که به ما ندادن، ظرفیتش وجود نداره. خب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با همه این جایگاه، با همه اون عظمت، با اون مقام نورانیت، با اینکه خودش از حجت‌های الهی است، با اینکه خودش مادر حجت‌های الهی است، در اون نسبت ویژه‌ای که با حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم داره سلام و وقتی پای ولایت رسته یه عنوان پیدا میکنه حضرت زهرا سلام الله علیها، یه عنوان پیدا میکنه، عنوانی که حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا میکنه فدایی ولایت. اینه. حالا ما معمولا از تعبیر مدافع استفاده میکنیم، میگیم مثلا پرچم دفاع از ولایت الهی رو و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو فاطمه برافراشت سلام الله علیها، این پرچم رو حضرت زهرا برافراشت و این از این تعبیر استفاده میکنیم. ولی خب بالاتر از اینه، فاطمه سلام الله علیها فدایی ولایت. خب این دیگه نقل تاریخی است، شرایطی که پیدا شد حضرت زهرا سلام الله علیها، مقتلش، جریانات مربوط به اون حضرت که در فاطمیه شهادت، این حرفا مرور میشه دیگه، و مسئله فدک و خطبه فدکیه که به مناسبتهایی در این جلسه درباره صحبت کردیم، رمز همین مسئله است. اون به میدان رفتن، اون سخنرانی، اون پشت در قرار گرفتن، اون تحمل ضربه ها و مصیبت ها، ایناست، اون سرمایه گذاری. و اون دوتا کلمه که وقتی مواجه شد با امیرالمؤمنین علیه السلام برای ثبت در تمام تاریخ، این کسیست که این بانو، اون کسیست که علی ابن ابی طالب علیه السلام که خودش در مقاماتش انبیا حیرانن، عقل بشر که به اینجا نمیرسه، انبیا و اولیا در مقامات علی علیه السلام متحیرن، به او خطاب سیدتی میکنه. سیدتی این خیلی تعبیر رفیع است. خب همین بانوی مکرم وقتی در برابر امیرالمومنین علیه السلام قرار گرفت، بعد از اون جسارتی که شد و ستمی که رفت، بعد از او وقتی قرار گرفت چی گفت؟ همون دو تا کلمه مشهور گفت، بذار اینا ثبت بشه برای همیشه تاریخ و به گوش همه عالم برسه که فاطمه با همه رفعت شأنش، با همه مقام نورانیتش که میدونید در همین 95 روز رفت آمد با جبرئیل امین، فرشتگان رفت آمد داشتن، جبرئیل رفت آمد داشته به خانه فاطمه سلام الله علیها، مقام محدثه داره، محدثه است که خیلی بالاتر از محدثه است، محدثه یعنی خدای متعال باشه حرف میزنه. و اون چه که از طریق صدیقه طاهره سلام الله علیها ارائه شده نزد اولیاء خدا امانت بزرگی است که فرمود علم هر چه که بوده و هست و خواهد بود در مصحف فاطمی که به انشاء صدیقه طاهره سلام الله علیها و به املاء علی بن ابی طالب علیه السلام ثبت شد. واسطه کی بود؟ جبرئیل امین. این معارف رسید به قلب مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، بر زبان اون حضرت جریان پیدا میکنه، امیرالمؤمنین علیه السلام نویسنده است، امیرالمؤمنین هم برای پیامبر اعظم مینویسه که کاتب وحی الهی است، هم اشراقاتی رو که بر حضرت زهرا سلام الله علیها است اینا رو نوشته، اینا همه از برکات این بیت شریف است. خب این فاطمه یعنی این، یعنی یک چنین کسیه. خب حالا جلسه پیش عرض کردیم خداوند تبارک و تعالی به خاطر لطفش و خاطر محبتش و برای اینکه این هدایت در نسل انسانها جریان پیدا بکنه و این حجت تمام بشه، این رو در دسترس همه قرار داد تو خانه هایی مثل خانه های ما، مجاور ما، در همسایگی ما، در دسترس ما که بحث جلسه پیش ما بود، توی بحث هدایت بود، این در دسترس. خب اون وقت شما تصور بفرمایید که خداوند تبارک و تعالی چنین مقامی، چنین جایگاهی رو به صدیقه طاهره سلام الله علیها داده. اینه وقت این بانو وقتی اون فداکاری ها رو که داشته پشت در و قضایا و فلان اینا، وقتی روبرو میشه با امیرالمؤمنین و پیگیری میکنه تا حضرت رو به سلامت ببینه، با دو تا کلمه تمام حرفش رو خلاصه کرد. اولا تعبیر کرد به ابوالحسن، خیلی تعبیر جالبی است تو خطاب اون حضرت، و روحی لروح کلفدا، نفسی لنفس کلوقا یا ابوالحسن، همیشه با تو هم. این تعبیر روحی لروحی کلفدا، نفسی لنفس کلوقا، اینا حرفای افراد عادی که نیست که، افراد عادی قربون صدقه هم میرن تو عالم زن و شوهری و رفاقت و از این حرف هست، نه، این مقام مقام عصمت الله. این که همین حرفای تعارفی و حتی مثلا حرفای عاشقانه صادقانه‌ای که ممکنه بین دوستان خیلی مثلا صمیمی باشه که نیست که. این روحی لروحی کلفدا، نفسی لنفس کلفقا، سخن صدیقه کبراست، عصمت الله العظماست. این داره میگه، یعنی اعلام فدایی برای جایگاه ولایت الهی. این برای اینه که همیشه بمونه و معلوم باشه که چه جایگاهی داره. خب اینا مطالعه کردنیه دیگه، برات مطالعه کرد. این خطبه فدکیه رو باید مطالعه کرد، مثلا بشینه مطالعه کنه، مرتب مضامینش رو ببینه، ملاحظاتش رو ببینه، شرحش رو ببینه، درسش رو بگیره. این هست دیگه، اینا در اختیار ماست، در دسترس ماست. معارف فاطمی این بخشی که در اختیار ماست، یا اونچه که از در دعا از حضرت به ما رسیده، این صحیفه که جمعم کردن کنار هم اسمش رو گذاشتن صحیفه فاطمیه. این صحیفه فاطمیه خوب بخشی گوشه ای از دعاهای حضرت زهرا سلام الله علیها است که ثبت و ضبط شده به ما رسیده. خب اینا خوندنیست، اینا مطالعه کردنیست. ما در ارتباط بین خودمون و خدای متعال باید از همین کلمات بهرمند بشیم، از همین معارف بهرمند بشیم. ایناست خلاصه کلام، این که غافل نشیم دیگه، مراجعه کنیم از جهت معرفتی و الهام بگیریم از نظر سیره و زیست در زندگی، در زندگی جاریمون هم استفاده کنیم، از صبر، از صدق، از طهارت، از اون نورانیت، از اون نماز، از اون محبت، از اون سیره تربیتی، از اون روش مواجهه با همسر، با خانواده، از اون مقام مادری برای خانم‌ها به خصوص، از اون سیره ارتباط با همسر برای خانم‌ها. خیلی خطوط روشنی وجود داره، از مسئله اصالت خانواده در منطق وحی. اینا رو همه رو میشه با حضرت زهرا سلام الله علیها کشف کرد که اصالت با خانواده است. وقتی کسی فاطمه شناس شد اینو با همه وجودش درک میکنه، خانواده اصالت داره، صیانت ازش، سرمایه گذاری براش، تقویتش، تحکیمش، مراقبت ازش، اینا سیره فاطمیه. همه این میشون میتونه یک کسی بگه من فرزند فاطمم سلام الله علیها یا پیرو اون حضرتم، اما خدای نخواسته در خانواده صفا نداشته باشه، با همسرش وفا نداشته باشه، عاشقانه نباشه، گرم نباشه، اهل سرمایه گذاری در بیت و در خانواده نباشه. میشه همچی چیزی؟ این همه شما وقت میشه ادعا. مدعی که تو عالم زیاده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن هلک من ادعا و خواب من افترا. مدعیان رسوا میشن. ادعا که خیلی زیاده، مهم صداقته. خب اگر ما در پیروی از حضرت زهرا سلام الله علیها صادق باشیم، ایناست دیگه. این فهرستیست که من اشاره کردم و خیلی هاشم نگفتیم، همین مقدار که عرض کردیم. یه کسی بگه من مثلا دوستدار فاطمه سلام الله علیها هستم ولی نمازم رونق نداره، نماز من کیفیتی نداره، رونقی نداره، در رتبه چندمه توی زندگی من. خیلی چیزا رتبه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 بعد میرسه نوبت نماز، هست حالا هست میخونی. در حالی که تو زیست فاطمی نماز حرف اول رو میزنه، رکن بیت فاطمی و علوی و سیرش نمازه، اون اتصاله با ملکوت اعلی و با خدای متعال، ارتباط فعاله، ارتباط جذابه. یعنی شما بعضی از این، حالا اینجوری انسان درس بگیره، ما که به این جهان نمیرسیم که، ولی خیلی توی این مسیر انسان باید قدمی برداره دیگه. مثلا شما به همون صحیفه فاطمیه مراجعه میکنید، تعقیبات حضرت زهرا سلام الله علیها در بعضی از نمازهاش اونجا هست، 10 صفحه، 15 صفحه، 20 صفحه تعقیبات یه نماز. بعد ببینید چی میگه. یعنی چی؟ یعنی رابطه عاشقانه با نماز. این نمازش رو رها نمیکنه، نمازش رو که خوند تازه بدرقه میکنه نمازش رو، و اون بدرقه نماز تماشاییه، اون استقبال از نماز دیدنیست، این بدرقه از نماز دیدنیست. واقعا فوق العاده است. این تو بیت فاطمه سلام الله، این تو سیره حضرت زهرا. خب ما باید نسبتی انسان داشته باشه دیگه. این چیز هاست. بنابراین باید رابطه ما با حضرت به قاعده صدق باشه، و قاعده صدق هم همین چیز هست. اینا رو باید انسان دید، نشانه هایی ازش رو تو برنامه زندگیش داشته باشه دیگه، همین رو بیاره تو زندگی خودش جاری کنه. در ارتباطات خانوادگیش عرض کردم اصالت خانواده، در نسبت با خدای متعال اصالت مقام بندگی و عبودیت، خصوصا جلوه ویژش که در نماز، در نسبت با خلق مهربانی و خدمت رسانی و گره گشایی و کمک رسانی و اینا، نصاب داره دیگه. نصابش نصاب فاطمیه، نصاب فاطمی خیلی خاصه. فرمود و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، با اون شرایطی که در شأن نزول این آیه آمده دیگه، که تو چه وضعی بودن، خودشون چقدر گرسنه بودن، چجوری بود قضایا، که هر کس مراجعه کرد اینا هر چی که داشتن ارائه کردن. خب یه نسبتکی ما داشته باشیم دیگه، این کارا که از ماها بر نمیاد که، خاص خودشون. آخه در این جهت یه اجتهادی، یه تلاشی انسان داشته باشه، در گره گشایی از خلق، در خدمت رسانی، در مسرور کردن بندگان محزون خداوند، در ترمیم دلهای شکسته. یه قدمی، یه کاری، یه اقدامی تو زندگیش باشه. ایناست. این ایام قرار یک چنین ایامیست دیگه. کل این دو ماه، این دوتا جمادی، خلاصه این فرصت خاص رو به ما میده. البته همه زندگی انسان مؤمن فرصت تحصیل نسبت با حضرت زهرا سلام الله علیها است، کل زندگیش از اول تا آخر، و اثبات فرزندی برای این بیت. کل عمر ما باید در این مسیر صرف بشه که دائما این نسبت تقویت بشه، همتمون هم در این جهت بلند باشه. همت بلند باشه میشه همین دعای مکارم الاخلاق. دعای مکارم الاخلاق شرح مقامات فاطمیه دیگه، شرح مکارم فاطمی است، شرح اخلاق فاطمیه، همین است دیگه. این یک آینه است، این دعای مکارم الاخلاق یه آینه است که شما تو این آینه میتونید تماشا کنید این گوشه ای از این جمال الهی و طلعت الهی رو میتونید مشاهده کنید. در این آینه میتونید ببینید. خب همینه دیگه، چجوری بودن، همین طور بودن. اینجا ریخته شد تو قالب دعا به صورت یه فهرستی از درخواست ها مطرح شد، یه مقداری شد تا حالا براتون خوندیم. گاهی به شگفتی اومدید یعنی چی این چیزایی که اینجا نوشته. خاطرتونه بعضی جاها چه اوجی داشت، چه قله‌هایی رو نشان میداد. اینا همه شرح اخلاق فاطمی و مکارم فاطمی است سلام الله علیها. چون بیت محور این بیت شریف هست دیگه، اون نقطه مرکزی. انشالله از این فرصت استفاده کنیم دیگه. این فرصت‌ها فرصت‌های خاصه، ولی همه عمر همینه. اما ماه جمادی و اینا و و ضمناً یادتون باشه که اون بخش توسلی یه وقت دست کم گرفتنش. این بخش معرفتی و بخش اول که عرض کردیم این به جای خودش این پشتوانه است، اما بخش توسل یه وقت دست کم گرفتنش. مخصوصا میگم این ایامی که دیگه حالا فاطمه شهادته. البته من یه وقتی به شما گفتم، گفتم برای توسل ایام ولادت هم جایگاه خاصی داره. بعضی خیال میکنن فقط در شهادته، نه، در ولادت اولیاء خدا هم نسبت خیلی فرصت خیلی خوبی است برای توسل. ولی خب در طبع ماها به خاطر جریان کربلا و عاشورا، طبع شیعه میکشه به سمت بالاخره ایام شهادت. اینجوری شده دیگه، یعنی بعد از ماجرای امام حسین علیه السلام اینجوریه دیگه. یعنی یک قصه عمیقی، یک غم بزرگی همیشه در دل شیعیان هست. اون وقت مجالس روزه این امکان رو فراهم میکنه که اینا اون مودتشون رو، اون اتصال روحیشون رو، تعلق خاطرشون رو در اونجا ارائه بکنن. این رو باید قدر دونست. البته در فرصت این مجالس، مخصوصا وقتی حالا انسان شخصی که هر وقت بتونه این عرض ارادت ها رو بکنه، ولی جلسه گرفتن مهمه. مجلس برگزار کنن، روزه بخونن، خدمتون عرض کنم عرض ارادت کنن، خیلی چیز مهمیه. یه وقت اینا در نگاه ما دست کم گرفته نشه که نمیشه به حمدالله. مخصوصا حالا تو این فاطمیه که پیش روست، انشاءالله دوستان هم اهتمام داشته باشن. اون مجالس روزه خیلی عجیبه، مخصوصا روزه حضرت زهرا سلام الله علیها که خب دیگه مادر همه روزه هاست، مادر همه مقتل ها، مقتل فاطمه سلام الله علیها است. گاهی نمیشه هم خوند، نمیشه هم گفت، نمیشه گفت، انسان همین میخواد رد شه، یعنی از کنارش عبور کنه یا با اشاره بگه، چون اون ساحت یه ساحت خاصیه. منم از بعضی ها که خیلی روزه های مکشوف میخوننم تعجب میکنم، چطور میتونن، چطور جرأت میکنن. بعضی از دوستان ما حالا چه اخوانید و روحانیون که منبری هستند، چه مدعا و مرسی سرها، انسان گاهی میبینه خیلی باید پرده داری کرد. همجور باید اون حقایق گفته بشه، اما خیلی باید حساب شده. قرار از این که این ایناست دیگه، این فرصت. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیقش رو چه در ساحت معرفت، چه در ساحت مودت، که جلوه ویژه این مودتش هم این ایام تو همین مجالس و تو همین گریه ها و آه و فغان هاست دیگه. اینا باید بلند باشه تو این ایام در مجالس دوستان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. خیلی خوب، ما هفته آینده طبق حالا این چیزی که پیش آمده، شب شهادت میشه وقت جلسه ما، یعنی دوشنبه آینده است، و ما اینجا جلسه نداریم، ولی شما همش تو جلسه ها هستید دیگه. توفیق ندارم، برنامه‌ای هست که انشالله اونجا ما دعاگوتون هستیم، یعنی در همین کاریم، در همون شب در انجام وظیفه ایم در یکی از استان ها. انشالله دعا بفرمایید. قرار از جلسه‌مون هفته آینده از این جهت تشکیل نم با خبر باشید دیگه، تا هفته بعدش انشالله که خدمتتون برسیم. خب من یه دو سه جمله اینجا عرض کنم. ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک. اینو عرض کردیم که من رو به کس، به بیحالی در عبادت مبتلا نکن. مفصل عرض کردیم یعنی چی و چطور میشه که انسان مبتلا میشه به کسالت. مخصوصا به خدای متعال پناه میبریم از کسالت عقوبتی. خاطرتونه که شرح شد. بعد فرمود ولل عما ان سبیلک، ولل عما ان سبیلک، من گرفتار نابینایی و بی تشخیصی در ارتباط با راه تو نشم. به تفصیل گذشت جلسه گذشته، مخصوصا عرض کردیم این اما، این حالت نابینایی حاصل دو مسئله است. یادتونه دیگه، عرض کردیم یا محصول شبهه نظریه که نباید دست کمش گرفت، کار دست آدم میده، یا محصول شهوت عملیه که کار دستمون میده، ما رو مبتلا میکنه به این اما و این نابینایی. بعد هم فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اینه، یعنی اینجا انسان یک چنین ابتلایی پیدا بکنه، این ابتلا ابدیت او رو نابود میکنه، اون طرف هم نابیناست. اونجا هم البته میگه دیگه طبق نص کلام الهی هست که و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا و نحشره یوم القیامه اعما. میگه کور محشور میشه. قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا كذلك اتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. اینجوریه دیگه. اون نه، اون که مثلا در و دیوار و آدما و اینا رو میدیدی که اون که اون چشم که خاک شد رفت، اون که خاک میشه این چشم، که تو خیلی چیزای دیگه رو باید میدیدی که ندیدی. حالا که اگر اونا رو ندیده باشی اینجا نمیتونی اصلا ببینی. اگه اون بصیرت، اون روشنبینی که در پرتو هدایت الهی پیش میاد و اتصال به منابع هدایت الهی که قرآن و اطرته، اگر به اون محیط متصل نشده باشی و به اون روشنبینی نرسیده باشی، به اون بصیرت دست پیدا نکرده باشی، اینجا کوری دیگه، اینجا نابیناییست، تو تاریکی میره. فرمود کذالک اتت که آیاتونا، آیه های ما، نشانه های ما، نشانه های جمال ما، جلال ما، رأفت ما، کرم ما. بله، اینا همش به شما رسید دیگه. اتت که، این اتت که همون بحث جلسه قبلی ماست، یعنی خداوند تبارک و تعالی سخاوتمندانه آیات خودش رو در دسترس ما قرار داده، سخاوتمندانه ریخته به سر و روی ما، یعنی تمام عالم رو خدای متعال تبدیل کرده به نمایشگاه از آیاتش. ببینید چه خبره دیگه، از زمین تا آسمان هر چه که هست آیات. کذالک اتت که آیاتونا، که بالاتر از همه اینها عرض کردیم چه در مقام تکوین میشه ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین که آیات عظمای الهی هن. چه در مقام تشریع میشه قرآن کریم و آیه های قرآن. اتت که آیاتونا فنسیته ها، تو اینا رو اصلا فراموش کردی، بی اعتنایی کردی، اعراض کردی. فکذالک الیوم تنسا، عذرخواهی میکنم اموزم برو گم شو، رو تو فراموش شده ای. خیلی چیز عجیبی این آیه. کذالک الیوم، الیوم تنسا، تنسا، اونجایی که از در و دیوار عالم ذکر میریخت تو قفلت خودت سیر میکرد، تو تاریکی قفلت میرفتی. امروز که باید اون نور ذکر رو با خودت اوورده باشی، تاریک آمدی، باش، تاریک باش، باش و باش. کذالک الیوم تنسا، که از این بدتر نمیشه که از ناحیه خدای متعال به کسی چنین چیزی گفته بشه. میره توی اون تاریکی محض و هست. قرض این هم باید جدیه. ولل عما ان سبیلک، بعد فرمود من رو مبتلا نکن. مبتلا نکن یعنی من هدایت بشم به لطف تو به ساحت قرآن، هدایت بشم به کرم تو به ساحت اهل بیت علیهم السلام، و با این نورانیت هر چه که در عالم میبینم نشانه های تو باشه و راه تو باشه. یعنی میدونید مؤمن به فضل پروردگار متعال به هدایت الهی هر چه میبینه خدا میبینه و راه خدا میبینه، یعنی همه راه ها به روش باز میشه، همه چیز برای او یک سبیله به سوی خدای متعال، به برکت اینه که او به سبیل ولایت الهی و به اون راه اصلی و به اون صراط وارد شده. اگر کسی به صراط وارد شد، همه آیاتی که به او عرضه میشه همش برای او یه راهه، یه راه، همش یه راه. یه شاخه گل باشه راه، یه پرتقال باشه یه راه، یه سیب دستش باشه یه راه، یه انار باشه. نه اینکه مثل ما فقط میخوریم که میخوریم خیلی خوب، یعنی جسمی دریافت میکنیم. مؤمن قبل از اینکه جسمش از این، حالا از این طیف از آیات که نعمتن بهره مند بشه، اول جانش و عقلش و روحش تغذیه میشه. همون این نشانه هست دیگه. آره اینجوری هم اهلش اینجوری هم، اول هر کدوم از این نعمت‌ها رو که دستشون بگیرن، اول برداشت عقلانی و ذکری دارن و این میشه طریق الی محبت الله، الطریق الی معرفت الله، همینی که تو دستش. بعد هم نوش جام میکنه، خود نوش جونش. اما اگر اون فصل اول رو نوش جان نکرده باشه، یه چیز دیگه بهش میگن. وقتی میخوره یه چیز دیگه بهش میگن، میگن نوش جونت، به تعبیر دیگه بهش استفاده میکنن. خب چون این انسان مثلا دیگه، این با انعام و دیگران فرق میکنه، با این فرض بر اینه که دارای رتبه انسانی است. اول برداشتش برداشت انسانیه از نعمت ها، بعد برداشت حیوانی، بعد برداشت جسمی، اونا به جای خودش محفوظ. اول اینه. و دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. اول اون برداشت اصلیش رو میکنه، بعد ایناست. بنابراین ولل عما عن سبیلک، یعنی من مبتلا نشم به این نابینایی، به این کوری، به این بی‌بصیرتی، من مبتلا نشم. خب این هم کار معرفتی میخواد، هم کار سلوکی، هر دوتا رو میخواد، برای اینکه انسان مبتلای به این نابینایی نشه. یه نکته هم فقط یادتون باشه، و اون این که طبق نص قرآن کریم ابتلاء به شهوت عملی میکشونه به شبهه نظری. خیلی از اینایی که الان میبینید و شما هم تعجب میکنید، مثلا واضحات رو انکار میکنن، یعنی واضح ترین چیزا رو که قبلا بهش اعتقاد داشتن و قبلا حالا به حسب ظاهر جزء معتقدین بودن، ولی الان اصلا هیچی، گرفتار ارتداد میشن. ارتداد، این حالت ارتداد، ارتجاع، خروج از خلاصه سبیل ولایت الهی، خیلی هاش نتیجه عصا و سوء است. ان کذبوا به آیات الله، آخرش تکذیب آیات الهی، بله انکار میکنه. این انکارش خیلی وقتا ریشه در عمله و در ولو در نظر مبتلا شده، ولی ریشه چیه؟ ریشه در عمله. محبت دنیا و ابتلاء به جلوه های دنیایی و حرص دنیا و عرض به خدمتتون زمین و زمان رو دوختن برای به دست آوردن حضور و لذت های دنیایی و این چیزا به تدریج تأثیرش این میشه، مخصوصا وقتی که انسان مبتلا به حرام هم بشه نتیجهش این خواهد شد که کور میشه. اون وقت امام حسین علیه السلام جلوش ایستاده، این تشخیص نمیده. ما مقتل رو میخونیم تعجب میکنیم، میگه مگه میشه کسی با علی ابن ابی طالب روبرو شده تشخیص نداده، کسی با حضرت زهرا سلام الله علیها روبرو شده، کسی با امام حسین علیه السلام روبرو شده تشخیص نداده باشه؟ بله نمیده، این کورش میکنه، این اما انسبیله، این اونجا اتفاق میفته. خب علت چیه؟ ریشه یابی میکنید، زمینه هاشو بررسی میکنید. فرمود مثلا خود حضرت فرمود مبتلا شدید به لقمه حرام، خیلو اینجوریه دیگه، اون عمله اسا و سوء او نتیجهش تکذیب آیات الهیست در این حد. بله. خب ولا به تعرض لخلاف محبتک، ولا به تعرض لخلاف محبتک، میفرماد خدایا من رو مبتلا نکن به این که کاری رو انجام بدم که برخلاف محبت تو باشه. ببینید تعبیر رو حضرت چقدر لطیف انتخاب کرده، واه صحیفه استون، صحیفه خیلی لطیفه، یعنی شگفت انگیزه گاهی لطافت هایی که در تعابیر صحیفه مبارک است. ولا به تعرض لخلاف محبتک، که من کاری رو که برخلاف محبت تو باشه متعرضش نشم، یعنی سمتش نرم، یعنی مرتکب نشم. این تعرض اینجا به این معناست. ما میگیم، ما هم تو فارسی هم از این تعبیر استفاده میکنیم، متعرضش نشم یعنی چی؟ یعنی بهش مبتلا نشم، مرتکب نشم، این به همین معناست. ولا به تعرض لخلاف محبتک، خلاف محبت خدای متعال چیه؟ این چیزایی که خدای متعال دوست نمیداره. اولا اینجا این بازگشاییه باب محبت خیلی قابل ملاحظه است، این که نسبت بین انسان و خداوند تبارک و تعالی باید تو قاعده محبت قرار بگیره. این حالا داشته باشید، یه وقتی اگر شد مفصل تر صحبت میکنیم. این از این تعبیر حضرت استفاده کرده، لخلاف محبته، نگفته ولا به تعرض لمعصیتک، خب میدونست اینو بگه، میگه لخلاف محبتک، یعنی اون چه که مغایر با محبت توست، با اون چیزیست که تو دوست میداری، با خلاف محبت تو و رضایت توست. خب اینجا رو دوستان کافیست یه مراجعه بکنن به قرآن کریم، خیلی روشن حضرت حق تبارک و تعالی در یه فهرست به شما میگه که چه چیزایی رو دوست نداره و چه کسایی رو دوست نمیداره. درسته؟ بعضی وقتا خود موضوع رو میگه، میگه لا یحب الفساد. گاهی وقتا هم آدمای مبتلا رو میگه که بیشتر از این شیوه دوم استفاده کرده، لا یحب المفسدین، لا یحب المفسدین، کسانی که مبتلا به فسادن. یعنی کار انسان به کجا میکشه؟ به جایی که از چشم محبت حق تبارک و تعالی میفته، به خاطر داشتن یه ویژگی. اون ویژگی ها رو که خیلیاش عمدتاً مربوط به ساحت عملم هست، مراجعه کنید هست، مثلا لا یحب الظالمین، این معناش اینه خدای متعال ظلم رو دوست نمیداره. درسته؟ یعنی ظلم رو خدای متعال دوست نمیداره، ظلم مبغوض پیش خدای متعال. اما اگر یک کسی به این صفت متصف شد، به صفت ظلم، او هم از نگاه محبت حق تبارک و تعالی میفته، مثلا لا یحب الظالمین. یا فرمود مصرفین رو مثلا لا یحب المصرفین، اسراف رو خدای متعال متنفر ازش. کسی که اهل اسراف باشه از چشم محبت خدای متعال میافته. لا یحب المصرفین، یه معنیش اینه دیگه، ولا تبتلینی که اول بود به تعرض لخلاف محبتک، یعنی این چیزاست، یعنی من مبتلا به اسراف نشم در زمره مصرفین قرار، مبتلا به ظلم نشم، مبتلا به کبر نشم. خدای متعال صریحا تو قرآن کریم میگه که از آدم که شادخاره خدای متعال متنفره، از شادخاران فرحین. عجب، اینه که در خوشگذرانی های آنچنانی وارد میشن در غفلت، حلال و حرام و اینا. ببینید طائفه مترفین، اینا رو خدای متعال ازشون متنفر. بله، از فخور، از فخر، فخر فروشی های کسایی به چیزی که داره اینو به رخ اینو اون بکشه و دیگران رو تحقیر کنه، دل دیگران رو بشکنه، دیگران رو بهشون لطمه معنوی بزنه، لطمه روحی بزنه. خدای متعال از اینا متنفر. یعنی چی؟ یعنی از فخر خدای متعال متنفر، از این کسی بخواد هی داشته های خودش رو به رخ اینو اون بکشه. ایناست، این خود این فهرسته دیگه، این فهرستیست که تو قرآن کریم خدای متعال به صراحت گفته از چه چیزهایی بدش میاد و دوست نمیداره و از چه کسایی، اینا رو گفته. حتی نقطه مقابلش هم فرموده دیگه، که یحبو یحبو، اونم خودش یه بابیه که چه کسایی رو هم حالا دوست میداره، یعنی چه چیزهایی فهرسته، چیزهایی که محبوبه پیش خدای متعال. اینا رو نباید دست کم گرفت. خب اینم انشاءالله مراجعه بفرمایید، فهرستش رو استخراج کنید. این قرآن، اینا فرصت‌های خیلی خوبی است برای مراجعه. هممون مراجعه کنیم این فهرسته، چیزایی رو که خدای متعال تو قرآن گفته من دوست نمیدارم. خدا صریح اعلام نفرت کرده، اعلام انزجار کرده، یا از ویژگی‌ها یا از افرادی که متصف به این خصوصیات هستن، اینا رو انسان داشته باشه و بعد بر خودش تطبیق بده. از هر کدوم از اینا اندکی هم بهش مبتلا باشیم، به همون اندازه از چشم محبت خدای متعال دور میشیم، به همون اندازه هم راضی نشیم که مثلا از این چیزا در ما باشه، مثلا راضی نشه. اینو فهرست کنید ببینید اینه، ولا به تعرض لخلاف محبتک. خب دو تا جمله بعدی رو فقط در حد ترجمه داشته باشید دیگه، وقتمون تمامه. که فرمود ولا مجامعت من تفرق عنک ولا مفارقت من اجتمع الیک. به نظرم خیلی شعر هم نمیخواد، این دو تا جمله اینقدر جمله شفاف و روشنیه که فرمود، این که میفهمد ولا تبتلینی، اینم نکته است، این همه رو برگردید رو کلمه ولا تبتلینی، که من مبتلا نشم، من مبتلا نشم به جدایی. ببخشید اولیش چیه؟ به رفاقت و دوستی و صمیمیت و نزدیک شدن و جمع شدن با کسایی که از تو فاصله گرفتن، با تو قهرن. عجب. ولا مجامعت من تفرق عنک. آدمی وقت تو زندگیش مبتلا بشه باید مراجعه کنه ببینه چی شده، از کجا داره میخوره. گاهی اینجوری میشه انسان، میبینه یه دفعه به خودش میاد، میبینه با یه کسایی هشت و نشت پیدا کرده، چه جمعی، توی جمعی قرار گرفته یا توی رفاقت فردی قرار گرفته، که این یارو اصلا قطعه با عالم الهی، با خدای متعال قطعه. من چطور با این وصلم؟ ما چطور وصل شدیم به کسی که قطعه با خدای متعال؟ خب این اتصال ما رو هم قطع میکنه، اینو یادتون باشه. اتصال با کسایی که قطعاً از خدای متعال باعث این خواهد شد، دفعنم باعث نشه، تدریجاً باعث میشه که ما هم از عالم الهی قطع بشیم. مخصوصاً اگر در نسبت ما با این کسانی که قاطعند و جدا هستند از محیط بندگی خدا و محبت خدای متعال و محبت اولیاء خدا، یه وقتایی محبتی هم بین ما بشه. وای وای، فاتحت خونده است نا، یارو مرتکب سر جور معصیت و فلان و اینا، اصلا قطع از عالم الهی است، از ولایت الهی قطعه. نسبت به اولیاء خدا بد و بیراه میگه، یعنی با یه همچه آدم که انسان میبینه که نه، رفیق شده. اگر باب رفاقت بین شما و کسی از این آدم هایی که قطعند از محیط الهی و محیط ولایت الهی، اگر دیدید بین شما و اونها وصلی صورت گرفته، بدونید دارید بیچاره میشید. یه ابتلایی براتون پیدا شده که میتونه اسباب قطع شما بشه از عالم بالا. حالا یه روایاتی داره، اگر یه وقتی شد توفیقی شد ممکنه براتون بخونم، که اصلا با تعجب خدای متعال با تعجب به فلان بنده خودش پیغام داده. یعنی چی تو؟ یعنی چجوری میشه؟ تو با کسی که دشمن منه رفاقت پیدا کردی، وقت ادعای دوستی با من رو میکنه، برو گم شو، برو با همون باش. یه روایتی یادتون گفتم خدمتتون که خب ان الله غیور، اینجوری گفت پروردگار متعال خیر چیز داره، خیر شریک، ببینه کسی رو با شریک گرفتی میگه برو با همون باش، خداحافظ. اینجوریه و همین هاست که خراب میکنه دیگه. میبینیم آقا فلان کس خراب شده، تعجب میکنیم، بعد مراجعه میکنیم اینه یه رفیق خراب. فاتحه رو میخونه، واقعا فاتحه رو میخونه. این ولا تبتلینی، بله، ولا مجامعت من تفرق عنک، با جمع شدن، این جمع شدن جمع اثر محبت ها، نه جمع های اضطراری. جمع اضطراری که معلومه، یه وقت انسان برای هدایت طرف، گاهی مثلا همسایه طرف، گاهی محیط هم کسب و کار، همکاری های خیلی ظاهریه، از طرف هم هیچ چیزی محبتی، تعلق خاطری بهش نداره، یعنی جمع نشده باهاش به این معنا. این جمع ها جمع اختیاری ها، جمع اختیاریه که اصطلاحاً میگیم رفاقت، که توش یه نوع رفاقت و اینا هست، نباید مراقبت کرد. ولا مجامعت من تفرق عنک، ولا مفارقت نقطه مقابلش من اجتمع الیک. من اجتمع، تعبیرها چقدر لطیفه، واقعاً داره نمیشه ترجمه کرد خداییش. مثلا اجتمع الیک رو چجوری میشه ترجمه کنی؟ چی بگیم؟ خیلی لطیفه، اجتمع الیک، اینقدر این تعبیر فنی و ظریفه، ترجمهش واقعا خیلی سخته. متعاقب همین جوری بدون اون دقت ها و لطافتاش هم همینه دیگه، یعنی من مبتلا نشم به جدایی از کسی که رفیقته، با تو جمع شده، در مسیر تو داره سیر میکنه، من یه وقت از او جدا نشم. این من اجتمع الیک، اگر بخوام براتون حالا در حد یه کلمه ای بگم که بخواید اون لطافتش رو یه مقدار درک بکنید، اینجوری میشه: ولا مفارقت من اجتمع الیک، اجتمع الیک کسیه که در نسبت نزدیک به ساحت قدس ربوبیه، حالا من سطوح پایینش رو نمیخوام بگم، اونا به جای خودش محفوظ، در نسبت با خدای متعال و در طریق الهی جزء دعات، پرچم داره، دقیق می‌فرمایید، راهنماست، ربنا اجتمع الیک، من اجتمع الیک. این صدر نشینش این است، یعنی با ولی الهی، با هادی الله تبارک و تعالی انسان جدا بیفت، بگیرید بیاید تا کسایی که نه جز محبین و دوستان خدای متعال و رفیقن با حضرت حق تبارک و تعالی، اهل ایمانن، اهل ولایت الهیان، در زمره دوستان خدا، ما وقت با اینا جدا نیفتیم. این جدا بشیم از هر واحدیشون که انسان جدا بشه به همون نسبت محرومیت براش پیش میاره، محروم میشه و چه عوارض دیگه ای دار. ولا مفارقت من اجتمع الیک. حالا اگر عمری بود تو این دوتا جمله اخیر چند نکته هست که انشالله اونو عرض میکنیم. انشالله مشمول الطاف الهی باشید، مشمول عنایات حضرت حق تبارک و تعالی، مغفرتش، رحمتش، برکتش شامل حال خود شما، خانواده های عزیزتون، دوستانتون، همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم، دوستان امیرالمومنین در سراسر عالم، در میهن عزیزمون باشه انشاءالله. خدای متعال برکات مادی و معنویش رو به حق حضرت زهرا سلام الله علیها نازل کنه، باران رحمتش رو و برف رحمتش رو بله چون اینجوری هم هست دیگه، باران و برف رحمت خودش رو، اجازه بگم اون نسیم رحمت خودش رو نازل کنه. بله هوایی که خفه کننده شده میگن با بله با وزیدنه که فقط تمیز میشه، گاهی بارونم اونطور که باید شاید تمیز میشه باید جمعش کنه، اون باده و نسیمه که باید بوزه. انشاءالله خدا رو قسم میدیم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها برکات مادی و معنویش رو و باران و برف رحمتش رو و نسیمهای لطفش رو بر ظاهر و باطن ما نازل کنه. انشاءالله ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شان از ما راضی کنه، با سید و سالار شهیدان محشور کنه، مخصوصا این شهدای مظلوم اخیر شده که معروف شدن به شهدای مدافع امنیت. خدا رو قسم میدیم به حق حضرت زهرا همشون رو مشمول لطف و عنایت خاص خودش قرار بده، به خانواده هاشون صبر کرامت کنه. مجروحین، میدونید ما الان یه طائفه جدی جانباز داریم چون نامردا خیلی بد زدن به کسایی که دستشون رسیده، حالا اینا بیمارستان هم خیلی هاشون تحت مداواه های سنگین، بعضی ها بهتر شدن، خیلی هم نه. خدا رو قسم میدیم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها به این عزیزان ما هم شفا کرامت کنه، توطئه ها و مکرهای دشمنان رو به خودشون برگردونه، موانع ظهور رو مرتفع کنه، رهبر عزیزتر از جانمون تا ظهور امام عصر و در کنار اون حضرت برامون حفظ کنه، بار قدشناس وجود نازنینش قرار بده، توفیق بهرمندی از مجالس فاطمی رو به ما کرامت کنه، ما رو در این مسیر مقدس جزء پرچمداران عزای فاطمی قرار بده، جزء پرچمداران معارف و مکارم فاطمی قرار بده. همه اون چه که در این دعای شریف مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام فرمودن درباره همه ما مستجاب کنه. نثار ارواح همه گذشتگان، گذشتگان از مجلسمون اجماعا صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرمایید.